ما توسط دستگاه اجرایی انجام میشه. برای اولین بار در استان تهران برنامه سال تهیه شده توسط سازمان برنامه با همکاری دستگاه اجرایی استان.
خیلی خوب.
که به صورت هر 6 ماه گزارش گیری میشه که انشالله تا پایان شهریور این گزارش گیری خواهد شد. دستگاه متناسب با در واقع برنامه‌ای که هدف گذاری کردن مورد رصد قرار میگیرن.
یعنی آقای دکتر ما پروژه زمین مونده نخواهیم داشت امسال؟ مثلا حالا فرض بکنید مثلا مترو پرند یا مثلا بیمارستانی که قول داده شده و سال هاست همینطوری معوق مونده کارش به پایان نرسیده. حالا یه توضیح شما فرمودید که در سفر جناب آقای رئیس جمهور تاکید ایشون هم بر این بود که حتما تا پایان سال انجام بشه.
برنامه ممکنه وقفه اتفاق بیفته یا اصلا انجام نشه، ولی پروژه بحثش متفاوته. اگه اجازه بدید من بررسی پروژه رو حتما توضیح میدم. حتما. ولی همه دستگاه‌های استان تهران موظفن در چارچوب برنامه که به ما دادن بر همون راستا حرکت کنن. ما دو تا معیار در نظر گرفتیم. آیا دستگاه در چارچوب سند تحول دولت حرکت میکند یا خیر؟ این یک. دو، در چارچوب آمایش استان حرکت میکند یا خیر؟ آمایش استان عمدتا مبتنی بر بحث توجه به آب و خاک استان هست. هم محدودیت آب داریم هم محدودیت سرزمینی داریم.
بله.
این دوتا مورد توجه قرار بگیره در واقع میشه گفت که یکی از بحث کلیدی هست. حالا اینکه در چارچوب هدف رسیدی نرسیده جنبه تنبیه و تشویق نیست، همراهی دستگاه هست. ولی مشکلاتش کجا هست؟ انشالله بتونیم در طول سال همراه دستگاه بشیم که اون بحث مشکلاتش رو رفع کنیم یا تامین مالی کنیم که مسائل اهداف اتفاق بیفته. اما بحث پروژه
بفرمایید.
در استان تهران 1800 پروژه نیمه تمام داریم. 1800 پروژه نیمه تمام داریم با بیش از 5000 میلیارد تومان منابع نیاز دارن در حال حاضر. منابع تامین کننده بس از طریق اعتبارات عمرانی اعتبارات تملک دارایی سرمایه هست. اعتبارات عمرانی که مردم راحت‌تر این عبارت میگیرن. اعتبارات عمرانی، اعتباراتی که سالانه به ما میدن تقریبا کمتر از 2000 میلیارد تومانه. خب نشون میده که 2000 نسبت 5000 یه مقدار فاصله است.
بله.
اگر در طول سال 3 سال آینده دولت تامین اعتبار کنه برای استان تهران، ما 3 سال حداقل نیاز داریم برای همین پروژه رو تمام کنیم که خیلی سخت با فرضی که تخصیص‌های اعتباری که میدن 100 درصدی باشه. یعنی 3 سال نیاز هست حداقل این پروژه همین نیمه تمام ما تمام بشه. این نکته. نکته دوم که اشاره کرد راجع به بحث پروژه‌هایی که مخفول مونده بود یا گلوگاه های اصلی استان تهران بوده، دو سه تا بحث کلیدی هست. مثلا بحث مترو به سمت پیشوا بود.
بله.
یکی بحث مترو به سمت پرند. اسلام شهر بود. یکی بحث جدیدن مطرح شده بحث متروهای متروی که سمت مترو غرب مطرحه، از ملارد و شهر قدس و ملارد و شهریار رو به هم متصل. بله. میکنه. اینا پروژه‌ای هستن که از لازم تأمین اعتبار پروژه سنگینی هستن، ولی در این حال دولت اینا رو مرتوجه قرار تو مصوبه دولت هم هست که انشالله بتونید در ظرف چند سال آینده کارش رو جلو ببرید. ولی بحث متروی اسلام شهر و متروی پیشوا تأمین اعتبارشون به راحتی داره انجام میشه، ماهانه اتفاق میفته، انشالله بتونیم شاهد در واقع بهره برداری از این طرح باشیم.
توقف نداره، داره کار میشه.
هیچ وجه پروژه تو استان تهران به این حالت نیست، مگر اینکه پروژه ملی باشه که ما رصد نکرده باشیم.
صحیح. بسیار خوب. حدود 34 دقیقه از ساعت 15 گذشته، همچنان خدمت شما هستیم با برنامه پل مدیریت.
امر ولی. وظیفه ما این است که ما کشور رو هم نیرومند کنیم هم مقاوم کنیم، قدرت کشور رو بالا ببریم و مقاوم سازی کنیم کشور رو. قدرت کشور چجوری بالا میره؟ اینا حرفایی است که باید روش فکر کنیم و برنامه ریزی کنیم. این برنامه ریزی به عهده همه است، به عهده مسئولین هست، به عهده سیاستمداران هست، به عهده حوزه های علمیه هست، به عهده دانشگاه هست، به عهده عناصر فعال فرهنگی هست، به عهده عناصر فعال سیاسی هست. باید رو اینا برنامه ریزی کنن.
آقای دکتر، با توجه به فرصت محدود باقی مونده میخوام ازتون سوال بپرسم که چندین بار هم در فرمایشاتتون اشاره کردید با توجه به اون رویکردهای 47 گانه‌ای که در حوزه مدیریت شما تدوین شده، بحث اهمیت آب و خاک، فرونشست زمین و همچنین حالا مسائلی در این حوزه مثل آلودگی هوا و محیط زیست از رویکردهای اصلی شماست. شما فرمودید که مطالبه‌گری می‌کنید از دستگاه‌ها و دوایر. چه راه حل‌های پیش پای اونها گذاشتید برای اینکه موفق بشن تو این زمینه؟
نکته‌ای که وجود داره که سوال شنونده عزیزم بود، بحث چرا نتیجه نمی‌رسه، توی بررسی های ما تو سطح کلان کشور هم همینطوره. باقی داشت برخی از دستگاه ها توی سنوات گذشته به این صورت بود که ممکنه گزارش عمل کرده رای بدن ولی پروژه به بهرهبری میرسه ولی اون پروژه به مردم نمیرسه. اصل بحث هر پروژه و یا هر برنامه این که تا چقدر مردم از اون اقدام یا از اون بهرهبری منتفع میشون. این رویکرد اصلی ما هست که نتیجه محوری مبنای کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران. این یه نکته. نکته که سرکار فرمودید باید چه اقدامی باید انجام بشود، یکی بحث اینه که ما به عنوان خیلی سنتی ترین حالت اینه که سازمان برنامه استان تهران، سازمان مدیریت استان تهران در مجموعه خودش بشینه در واقع تخصیصای انجام بده. این یه حالت پایین ترین سطح این کار هست. یکی نه، ما در کنار این بحثا که داریم تأمین اعتبار میکنیم، خب
بله،
بریم رصد میکنیم، کنترل میکنیم، بعد اگه مشکلاتی هست میریم با نزدیک باشون مشورت میکنیم. بعد خود سازمان مدیریت استان تهران با همکاری سازمان برنامه بودجه کشور اون مشکلاتش رو رفع میکنه. این اتفاق افتاده توی این چند ماه گذشته. بیشتر مشکلات مربوط به پروژه عمرانی استان تهران از طریق تعاملاتی که با سازمان برنامه بودجه کشور داریم مرتفع شده.
خیلی خوب.
این اتفاق افتاده. واقعاش
یعنی یه مثال بگیریم برای اینکه این کار تسهیل بشه.
بله، یه مثال عینی بزنم که مردم شنوندگان عزیز متوجه بس بشن. یه بیمارستانی هست توی بیمارستان امام خمینی شهریار.
بله.
که سال 1367 کلنگزنیشه.
بله، تا به الان نیمه تمام مونده.
خب بدی که اگه توجه نمی‌کردیم همین حالت هم ادامه داشت. ولی این چند ماه گذشته پروژه رو میشه مردم ببینن، هم از بعد منابع انسانی که داره اونجا کار میکنن، هم از بعد تامین اعتبار که اتفاق افتاده. بنا هست که تا پایان سال این خدمتش در اختیار مردم قرار بگیره.
خیلی خوب،
انشالله اتفاق بیفته.
انشالله
تلاش میکنیم این اتفاق بیفته.
انشالله. یه بخش دیگری هم راجع به بحث هوشمندسازی دولت هست و حمایت از حالا شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها به اصطلاح. چقدر برای اینکه فضای کسب و کار تقویت بشه و بهبود پیدا بکنه شما برنامه هاتون به این سمت رفته؟
بله، موضوع بحث اقتصاد هوشمند، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دانش بنیان و غیره، بحثان شعاره که مقام معظم رهبری امسال مطرح فرمودن، مورد تاکید استان تهران هست.
بله.
دلیل اصلیش اینه که ظرفیتی که زیر ساختا یا ابزارهایی که اقتصاد دانشمندان در تهران است در هیچ کدوم از استانهای کشور نیست. این یه نقطه. تو منطقه ممکنه بین سطح منطقه جنوب غرب آسیا حتما یکی از استانها استان تهرانه. به دلیل چی؟ به دلیل که بیش از 10 پارک علم فناوری داریم تو استان تهران، 33 مرکز رشد داریم، 40 مرکز نوآوری داریم، 3665 شرکت دانش بنیان هست.
بله.
در استان. بس این ظرفیت برای استان تهران هست. این یه نقطه. نکته بعدی اینه که هستش که مشکلاتی که سرکار اشاره کرده به عنوان چالش ها، آب، خاک، محیط زیست و فرونشست و غیره، همه اینها بل اجبار اتفاق باید بیفته که رویکردهای کسب درآمد، خب و سکونتگاه باید تغییر پیدا کنه. از بابت اینکه کسب درآمد به چه نوعی، اگر به آب و خاک آسیب میزنه حتما باید رویکرد تغییر کنه. به خاطر همین تو تقسیم کار ملی در چارچوب آمایش سرزمین، آمایش استان و آمایش سرزمین کل کشور این استش که استان تهران میره به سمت خدمات برتر.
خیلی خوب.
و همچنین صنایع برتر با فناوری بالا و دانش بونه. این کارکرد باعث میشه کسب کاری که اینجا اتفاق میفته متفاوت از استان دیگه خواهد بود.
همینطوره.
بنا نیست در استان تهران کسب کاری سنتی در آینده تداوم پیدا کنه. این کسب کارها تقسیم کار میشه بین استان دیگه و استان تهران پیشرو میشه در این چی بحث‌های دانش بنیان و رقابت میکنه با که در واقع پایتخت‌های دیگه منطقه.
خیلی سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون جناب آقای دکتر علایالدین ازوجی، رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران. سالها آقای دکتر ما یه چیزی به اسم آمایش سرزمین میشنفتیم فقط، ولی آمایشی صورت نمی گرفت. امیدوارم که واقعا با نگاه علمی و رویکرد علمی و درستی که جناب عالی دارید این اتفاق حداقل در استان تهران بیفته. خیلی هم سپاسگزاریم از جناب آقای لهراسبی، مدیریت محترم روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران که این گفتگو رو فراهم کردن. و بعدی بگیریم از شما که بازم خدمت شما در نوبت دیگر باشیم. متشکرم از شما. با اتفاقی که حالا در این استودیو افتاد و حضور جناب آقای دکتر، امیدوار هستیم که بحثای در حوزه مدیریت و برنامه ریزی در آینده به شکل یک برنامه مدون در برنامه کل مدیریت گنجونده بشه و ما هم شاهدش باشیم. خداحافظی میکنیم از حضور شما به اتفاق جناب آقای دکتر. تا یک روز دیگر، بدرود.
شرکت ما در حوزه تولید دستگاه‌های جدید پزشکی،
ساخت یک پلتفرم موجود است رو کارمون قرار دادیم.
شرکت ما یک شرکت دانش بنیان هست،
اولین تولید کننده مودم های سیم کارت فور کشور هستش.
ما تنها تولید کننده هستیم.
این محصولات از کیفیت و قیمت خوبی برخوردار هستند.
با توجه به قیمت تموم شده و تکنولوژی بالای این محصول، به طورش ما می‌تونیم صادرات بسیار بسیار خوب و مناسبی رو داشته باشیم.
یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی اینکه اشتغال آفرین باشه، یکی اینکه دانش بنیان باشه.
کاری شو اینجا تهران، پایتخت ایران و پخش رادیو تهران. همیشه جز بهترین مواد در زندگی بشر بوده، از نقشش به عنوان هیزم برای درست کردن آتیش گرفته تا کاربردش در اختراع چرخ و ساخت کلبه و موارد متعددی که در اطرافمون میبینیم. با وجود این که در یک قرن اخیر صنایع پلاستیک و فلز به رقیب جدی و مهم برای چوب به حساب اومدن، اما کماکان جایگاه و پرستیژ چوب حفظ شده و حتی تنوع بیشتری هم پیدا کرده. مثلا در مبلمان شهری، در نمای ساختمان، در آلاچیق‌ها، کف‌سازی ساختمان‌ها، چوب کاربرد بسیار و چشم نوازی داره. طبیعیه که تولید این مصنوعات چوبی از پس یک کارگاه ساده نجاری کوچک بر نمیاد. در این زمینه شرکت‌های دانش بنیان برای بومی‌سازی خدمات و فناوری این تولیدات چوبی دستاوردهای بسیار خوبی داشتند. امروز به سراغ فناوران این شرکت ها رفتیم تا در حوزه محصول چوب پلاست خودشون کارهای ارزشمندی رو که انجام دادن برای ما بیشتر معرفی کنند.
محصول چوب پلاست محصولی هستش که ترکیب شده از خاکره، سرشاخه درختان و محصولات زایات کشاورزی که ترکیب میشه با انواع پلیمرها مثل پی وی سی و پلی اتیلن، که عملا محصولی تولید میشه که کاملا ضد آب، در برابر آتش مقاوم و نیاز به رنگ و نگهداری نداره. این محصول برای نمای ساختمان، نمای بیرونی ساختمان، برای آلاچیق ها، برای مبلمان شهری مثل نیمکت ها، فلاور باکس ها و برای کلبه ها استفاده میشه که به خاطر اینکه نیاز به نگهداری و رنگ نداره، کاربرد بسیار گسترده ای رو در چند سال اخیر در کشور پیدا کرده. با توجه به نوع کاربردشون، مثلا برای کف یا دکینگ میگیم که برای کف اسکله ها، برای دور سقف ها استفاده میشه یه مدل هست، برای سقف آلاچیق ها برای دیوارها و پوشش‌های بیرونی. ما طراحی قالب رو صفر تا صد چه خودمون انجام میدیم با قیمت 1/10 حتی شده تا 1/20 قیمت نمونه خارجیش.
یه سری قالب ها داریم که در خط تولید استفاده میشه که ابتدا ما با یک قالب شروع کردیم ولی الان در حدود 30 تا قالب هست، قالب های مختلف و متنوع که هر کدوم یک کاربرد خاصی داره.
ما تونستیم بالغ بر 28 محصول رو تولید کنیم و به بازار ارائه بدیم که این محصول ها هر کدوم تنوع رنگی و تنوع کاربردی خاص خودش رو داره. بالغ بر 10 میلیون دلار در سال که تا 20 میلیون دلار هم میرسه. ما داریم صرفه‌جویی ارزی از ورود چوب های روسی برای نیمکت های شهرداری ها فقط جایگزین کردیم. خب ازش خیلی قابل توجه هستش. ما سال 90 با 4 نفر شروع کردیم این شرکت رو. 2 نفر نیروی ثابت، 2 نفرم من و همسرم.
من و همسرم با توجه به اینکه هم رشته بودیم و در یک دانشگاه تحصیل کرده بودیم، تخصص ها و مهارت هامون خب خیلی به هم مشترک بود و بعد دو تایی سعی کردیم که بتونیم دنبال یک پروژه‌ای بگردیم که این پروژه در واقع جزء صنایع پایدار باشه، که اشتغالی که ایجاد میشه اشتغال پایدار باشه و محصولی که تولید میشه محصول ارزشمندی باشه. که با توجه به سفری که به چین داشتیم و مطالعاتی که از قبل داشتیم به این نتیجه رسیدیم که در زمینه چوب پلاس فعال دانشجو بودیم و بعد هم باز دانشگاه تدریس کرده بودیم. اونجوری نبود که با پول زیادی شروع کنیم، ولی پال ترموفناوری در واقع اولین حمایت رو کرد از ما که 250 میلیون تومان در اونجا به ما وام داد و به ما یک مکانی رو در واقع اجاره بسیار کم که تونستیم اونجا رو ریسک کنیم و کارو به تجاری سازی در واقع برسونیم.
اولین بار این محصولی که تولید کردیم در کشور تجاری کردیم، روی فاکتورهایی مثل مشکلات این محصول در جهان اومدیم بررسی کنیم چه مشکلاتی داره. این مشکلات اومدیم ما در کشور در این شرکت حل کردیم. اومدیم محصول چوب پلاس با پایه پی وی سی تولید کردیم که 70% پودر چوب و ضایعات کشاورزیه، که در دنیا بیشتر از 40-45% نتونستن این محصول رو تولید کنن. خب هرچی درصد چوب بره بالاتر در محصول، سیمای محصول به چوب طبیعی نزدیکتر میشه، قیمت تمامشدهش میاد پایینتر و پایداریش در محیط بیشتر میشه، که عملا ما الان به صورت یک تاز در تولید این محصول با این فرمولاسیون هستیم در کشور.
صندوق شکوفایی و نوآوری، پارک‌های علم و فناوری حامیان شرکت‌های دانش بنیان هستند و جرأت و جسارت تولید کنندگان رو افزایش دادند.
مثلا یکی از استادای من که تازه فوق لیسانس قبول شده بودن با پارک آشنا شدیم، طرحی که به پارک ارائه دادیم با توجه به ناشناخته بودن اون ابتدا رد شد، ولی باز با تلاش زیاد و جلسات متعددی که گذاشتیم در واقع تونستیم اونها قانع کنیم و طرح ما در پارک علم و فناوری پذیرفته شد، که همون باعث شد در واقع ما جرأت و جسارت ادامه این پروژه رو به دست بیاریم. موقعی که ما می‌خواستیم در واقع گسترش بدیم کارو و محصولات جدیدی تولید کنیم با توجه به نیاز مشتریان، احتیاج به قالب‌های زیادی داشتیم که صندوق نوآوری و شکوفایی اونجا اومد حمایت کرد و یه تسهیلات در اختیار ما گذاشت که ما تونستیم به وسیله اون قالب‌های جدید رو تولید کنیم و بتونیم صادراتمون رو به کشور افغانستان و عراق داشته باشیم.
این محصول ما به کشور عراق، شهرهای مثل سلیمانیه، اربیل، بصره، بغداد و کشور افغانستان، شهرهای کابل و هرات صادر کردیم و الان دارن مشتری متفاوت در این کشورها جنس رو خریداری میکنن و اونجا در مبلمانهای شهریشون استفاده میکنن. صادر گسترده. شرکت ما الان حدود 30 نفر نیروی ثابت داره و 150 نفر هم نیروی اجرا که استخدام شرکت هستن به صورت مستقیم. به صورت غیر مستقیم هم نمایندگی که ما 18 تا نماینده در کشور داریم، بالغ بر 400 نفر الان دارن مستقیم و غیر مستقیم ازش استحضاق میکنن. خب یک عدد خوبی هستش در صنعت با توجه به نوع سرمایه گذاریش.
با توجه به برند و برندسازی اصولی در زمینه ساخت و عرضه محصولات دانش بنیان، نکته مهمی که میتونه آینده یک محصول دانش بنیان رو شکل بده، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و ارائه مشورت در زمینه برندسازی کاریه که صندوق شکوفایی و نوآوری به خوبی از عهده این کار برمیاد. همین حمایت‌های کوچیکه که میتونه منجر به برداشتن گام‌های بلندی برای دانش بنیان شدن شرکت‌ها در کشورمون بشه.
از اونجایی که قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت‌های خوبی رو برای شرکت‌ها در نظر گرفته، طبیعیه که خیلی‌ها علاقه‌مند باشن یه برند دانش‌بنیان هم بندازن قبل از اسم شرکتشون. اما خب اینطوری هم نیست که هر کسی بتونه وارد لیست شرکت‌های دانش‌بنیان بشه، بلکه باید ابتدا درخواست‌های دانش‌بنیان شدن مورد بررسی قرار بگیره. خب ممکنه تعدادی از مخترعین کشور که تعدادشون کم هم نیست فکر کنن که میتونن برن و به نام خودشون و به عنوان یه شخص حقیقی وارد فرایند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان بشن، ولی خب اشتباه فکر میکنن، چون قانون در مورد شرکت‌های دانش‌بنیان هست نه اشخاص. بالاخره هر کار اقتصادی یک اولویتی لازم داره، پس لازمه که این افراد اول تشریف ببرن اداره ثبت شرکت‌ها و یه شرکت اقتصادی ثبت کنن و یه شناسه ملی شرکت هم بگیرن. البته این کارا خیلی سخت نیست و اگه کسی سختشه میتونه این کارو بسپره به یکی از این شرکت‌های معتبر که کارشون ثبت شرکته. بعد ثبت شرکت در سامانه شرکت‌های دانش‌بنیان ثبت نام کنه. البته این دوستان محترم باید خاطرشون باشه که طرح و کاغذ و سند و ادعا برای ارزیابی ملاک نیست، بلکه شرکت‌های نوپا باید کالاها و خدمات دانش‌بنیان خودشون رو حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته باشن و بتونن به کارگزارها ارائه کنن. از اونجایی که بحث‌های مالی همیشه مهمه، اگه کسی یا شرکتی نگران هزینه‌های مالی ثبت نام و ارزیابی در سامانه شرکت‌های دانش‌بنیان هست، باید بدونه که این کار هیچ هزینه‌ای نداره و اگه کسی به عنوان ارزیاب اومد دم شرکت شما و برای ارزیابی از شما پول خواست، حتما بیرونش کنید، چون حتما کلاهبرداره. لذا خیالتون به لحاظ مالی راحت باشه. از اونجایی که قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان جذابیت بالایی داره، ممکنه بعضی از شرکت‌های دولتی یا متعلق به بخش عمومی غیر دولتی هم به این فکر بیفتن که یه طوری از حمایت‌های این قانون استفاده کنن. اما ذهنی خیال باطل، این حمایت‌ها فقط برای شرکت‌های خصوصی محترمه. پس شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌ها و مؤسساتی که بیش از 50% از مالکیت اونها متعلق به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشه، مشمول حمایت این قانون نیستند. ضمناً آخرش بگیم که قدیما یه قاعده هم بود که میگفت داشتن 2 تا 3 نیروی انسانی تمام وقت برای ثبت شرکت دانش‌بنیان نیازه. خبر خوب این که این قاعده هم برداشته شده و دیگه نیازی به وجود نیروی تمام وقت برای ثبت شرکت دانش‌بنیان نیست.
کاری شد. خدا نگهدار.
شنبه تا چهار شنبه 15:40 تا 15:55 دقیقه.
موج اف ام ردیف 94
و ای ام ردیف 1332.
کاری شد.
وقتتون بخیر عزیزان شنونده رادیو تهران، بسیار خوشحال هستیم که شما شنونده رادیو تهران هستید. موج اف ام ردیف 94. همه میدونیم که جدی گرفتن همه هشدارها نشانه احتیاط واجبه و احتیاط شرط عقل. لطفاً همه هشدارهای رسیده از آشنایان و دوستان و حتی غریبه ها و از همه مهمتر نیروی انتظامی و پلیس رو جدی بگیرید. اهمیت دادن به هشدارها حتی اگه چندان هم فوری و مهم نباشه ضرری نداره، بلکه میتونه ما رو از خطرهای احتمالی و گرفتار شدن در دام سارقان و کلاهبرداران و بزهکاران نجات بده. هشدارها از روی خیرخواهی هستن، به اونها توجه کنید.
صدای شهر.
شهروندان سلام، عصر دوشنبه‌تون بخیر باشه. خوشحالیم که امروز هم ما رو در صدای شهر رادیو تهران همراهی میکنید.
ترافیک میشه.
چهار تا از مسیرهایی که در این لحظه ترافیک سنگین در اونها مشاهده میکنیم: بزرگراه شهید همت به سمت شرق از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی، به سمت جنوب بزرگراه کردستان از خیابان ونک تا خروجی بزرگراه شهید همت، بزرگراه شهید همت به سمت غرب از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان توانیر و به سمت غرب بزرگراه آزادگان از خیابان فدایان اسلام تا شهرک معراج.
درود و عصر بخیر عرض میکنم حضور تک تک شنوندگان صدای شهر رادیو تهران. همکاران ارجمندم، اوقاتتون به نیکی و خوبی باشه انشالله. درست حالا که من دارم با شما صحبت میکنم زمانیه که رفت و آمدها دو چندان میشه، به طور معمول با پیک ترافیک روزانه شهر تهران مواجه هستیم. حالا تصور بفرمایید با آمدن مهر ماه و فصل مدارس شرایط ترافیکی در تهران چگونه خواهد بود؟ قابل پیش بینی بوده 30% افزایش بار ترافیکی رو حد زدن، برآورد کردند. اما سوال ما در صدای شهر این هستش که ناوگان حمل و نقل عمومی اگر تقویت بشه چقدر میتونه در کاهش بار ترافیکی مهر ماه مؤثر بشه؟ حالا وقتی صحبت از تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی میشه، صحبت از نوسازی تاکسی ها، کوتاه شدن سرفاصله اتوبوس ها و قطار ها و افزایش تعداد اتوبوس ها هست که راجع به این موضوع از دو سه زاویه با شهروندان در بخش گزارشی صدای شهر من صحبت خواهم کرد. از شما شنوندگان هم درخواست میکنم هر آنچه که به ذهنتون میرسه، پیشنهادی دارید، راهکاری دارید، با ما در صدای شهر مطرح بفرمایید، چرا که من به سهم خودم مطمئنم مسئولین مرتبط شنونده صحبت‌های شما، دیدگاه‌های شما خواهند بود. متشکرم. تا بخش بعدی گزارشی.
سپاسگزارم از همکار گزارشگرم خانم قربانپور که امروز زحمت میکشن و با شما صحبت میکنن، نظرات و پیشنهادات شما رو ضبط میکنن. اما همطور که خانم قربانپور گفتن، ما هم در صدای شهر رادیو تهران شنونده صدای شما هستیم. از طریق شماره تلفن 88-822-3001 به ما بگید که تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی چقدر در کاهش بار ترافیکی مهر ماه مؤثره. مرکز نظارت تصویری منطقه‌ای جنوب تهران در منطقه 16 راه اندازی شد. ثبت تخلفات رانندگی به صورت سامانه‌های هوشمند، ارسال تخلفات جهت اعمال قانون به سایت مرکزی راهور ناجا و امکان پایش معابر از منظر ترافیکی، خدمات شهری و کنترل بزه اجتماعی از جمله قابلیت‌های این مرکزه. مرکز نظارت تصویری منطقه‌ای جنوب تهران قابلیت استفاده 160 دوربین نظارت تصویری مناطق جنوب تهران شامل مناطق 15، 16، 17، 19، 20 و حاشیه بزرگراه آزادگان رو داره. و قابل توجه اهالی محدوده میدان امام حسین، کوچه شهرستانی در میدان امام حسین ساماندهی و بهسازی می شود. معاون فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی شهر تهران این خبر رو دادن و گفتن فاز نخست این پروژه از ابتدای بازار تا چهار راه پروین انجام می شود که کفسازی و جداره سازی مورد توجه قرار می گیرد و تا پایان سال هم به اتمام میرسه. ایشون گفتن که از کسبه هم سپاسگزاریم. آقای دیوسالار گفتن سپاسگزاریم که قول دادن کرکره‌ها و تابلو مغازه‌شون رو ساماندهی کنن. درود بر شما، سپاسگزاریم از همراهیتون. همچنان با ما در تماس باشید. 88 82 2301.